rồi. Điều đó là vô lý.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش. در راه عشق که از سیل بلا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش.
طلوع ماه عاشقی دوباره فصل نو شدن، طراوت راز و نیاز گلی میان تو و من، شوق دوباره پر زدن در آسمان عشق تو، دوباره غوطه ور شدن به بیکران عشق تو، میان بحر رحمتن دلم زلال می شود، حتی یه لحظه زندگی بی تو محال می شود. روشن از نگاه تو تو هر غروب یه پنجره، طلوع ماه عاشقی دوباره فصل نو شدن، طراوت راز و نیاز گلی میان تو و من، شوق دوباره پر زدن در آسمان عشق تو، دوباره غوطه ور شدن به بیکران عشق تو، میان بحر رحمتن دلم زلال می شود، حتی یه لحظه زندگی بی تو محال می شود. لحظه ناب رفنا چشمایی که منتظره روشن از نگاه تو، تو هر غروب یه پنجره، لحظه ناب رفنا چشمایی که منتظره روشن از نگاه تو، تو هر غروب یه پنجره.
صبح یعنی سلام به خدای پاک، سلام به تو دوست من، سلام به همه خوبان جهان و سلام به هوایی که هدیه آسمان به ماست. سپاس از این که باز هم فرصت دیدار با شاخسار درختان و بال پرندگان به چشمامون ارزانی شده. سپاس برای همه داشته ها. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحی صبح و گفتگو در صبح دوشنبه 8 اردیبهشت. با افتخار همراه شما خوبان نازنین هستیم با مجله صبحی امروز صبح و گفتگو. موسیقی
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
از وقتی فاصله گذاری اجتماعی شروع شده در نیمه دوم فروردین و پس از اون اعلام شد که این فاصله گذاری هوشمند هست، شاید مراجعات به بیمارستان ها کم شده، شاید برخی شهرهامون وضعیت سفید و زرد پیدا کردن دیگه، اون وضعیت قرمز رو ندارن، خدا رو شکر میکنیم از این بابت. اما کلان شهرهای ما به ویژه پایتخت وضعیتش چندان مطلوب نیست، طبیعیه، چون میانه بهداشت و میانه اقتصاد رو با ایش گرفت، هم اقتصاد چرخش به چرخه هم رعایت بهداشت صورت بگیره. در دو سه مقطع زمانی رئیس محترم ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تهران آقای دکتر زالی اعلام کرد که تو بعضی از بیمارستان ها مراجعه زیاد شده. تهران بایستی خیلی حواسمون باشه. این فاصله گذاری اجتماعی هوشمند بایستی هوشمندانه از سوی شهروندان رعایت بشه. خدا رو شکر میکنیم که این اتفاق افتاده. اگرم یه جاهای این اتفاق نیفتاده، از همه شما هموطنان عزیز میخوایم که به هم تذکر بدیم. خیلی خوبه که اگر یه جایی میبینیم کسی رعایت نمیکنه، این تذکر رو بدیم که فرزندان این مرز و بوم، پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کادر درمان خسته و فرسوده میشن وقتی ما رعایت این فاصله گذاری رو نمی کنیم. این خوبه که این موضوع تبدیل به یک فرهنگ میشه. زن و مرد، پیر و جوون، کوچیک و بزرگ، هر جا دیدیم رعایت نمی کنیم به همینو بگیم. من اینو شاهد بودم. ماسکم رو بیرون از صورتم برداشتم یک لحظه و یک مادر مهربانی گفت پسرم، پرستارای ما تو بیمارستان خسته شدن. دیدم چشماش خیس اشک شد و گفت که خواهش میکنم ماسکتو بزن. انقدر با محبت و اثر مهربانی حرف زد، من بغض گلومو گرفت. گفتم که پشت ماسک خفه میشم، نمیتونم. گفت اونقدر که میتونی بزن. نمیدونم امر به معروف بهتر از این میشه؟ واقعا بهتر از این میشه؟ تا اونجا که اطلاع دارم روز گذشته در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا به تصمیماتی رسیدن درباره مشاغل پرخطر، درباره پاساژ هایی که باز کردن الان تا ساعت 6 تقاضا کردن که اگه میشه این پاساژ ها هم تا ساعت 8 باز باشه. یه تذکراتی رو دادن تو این زمینه که رعایت بشه یا نشه. انشالله که رعایت بشه. فقط گفتن که اگر اتوبوس سوار میشید و مترو هم سوار میشید، حتما دستکش، این دستکش های فریزری و ماسک هم همراهتون باشه، یه موشمای فریزر هم همراهتون باشه. اگر احیانا جایی خواستید دستتون عرق کرد، دستکش ها فریزریه دیگه، میخواید عوض بکنید، داخل اون موشما بذارید، داخل سطح زباله بندازید، اگر خواستید بیرون بندازید. اگر هم استفاده کردید که چی؟ این دستکش های لاتکس که خب معمولا یه دیگه صبح تا غروب مهمان دستای شما هست و دستاتون و پوستش رو لطیف نگه میداره. خواهش میکنم مترو سوار میشید، اتوبوس سوار میشید، حتما ماسک بزنید، حتما دستکش دستتون کنید. کار یه دفعه است دیگه، یه دفعه میبینی این ویروس چموش درگیرتون میکنه، خدای نکرده دست کم دو هفته درگیر میشید. اینا چیزای عادی قضیه است. من ممنون میشم از اینکه رعایت میفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 30010 35، تلفن گویامون هم 2786 10 35. امروز میخوایم به شبکه ملی اطلاعات بپردازیم. اگر ما این شبکه رو تقویت کرده بودیم، زحماتی که خیلی کشیده شده بیشتر از این می بود و این شبکه ملی تقویت می شد. اگر جستجوگر ملی داشتیم، شاید تو خیلی از حوزه‌ها مثل همین آموزش مجازی، آموزش آنلاین، چه دانشگاهامون چه مدارسمون واقعا مشکلی نداشتیم. خیلی هم امنیت شبکه بالا بود، هم اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان دچار اشکال نمی شد و خیلی مزایا و امتیازات دیگه داشت. الان جمعی از کارشناسان و حوزویان تقاضا کردن از آقای جهرمی که تسریع کنن فرایند تقویت شبکه ملی اطلاعات، موضوعی که به خاطرش یه گفتگو گذاشتیم. سراغ قیمت خودرو خواهیم رفت. این روزها قیمت خودرو دوباره افزایش پیدا کرده. ببینیم، معمولا بعد فروردین که دیگه مسافرت ها میخوابه بود، تب و تاب از بین میره، تا تابستون قیمت خودرو خیلی نوسان نداره، اما به محض اینکه تعطیلات نوروز تمام شد قیمت خودرو هم شروع کرد به افزایش پیدا کردن. ببینیم علتش چی هست. چند تا علت مختلف رو براش ذکر کردن که بهش خواهیم پرداخت. تکلیف پول سرویس مدارس رو از مسئول محترم انجمن اولیاء مربیان آموزش پرورش خواهیم پرسید. سرویس هایی که از اواخر بهمن دیگه سرویس نبردن تو مدارس، ببینیم تکلیف پول این عزیزان چه خواهد شد. و دو بخش کوتاه دیگه هم داریم که یکی فصل همدلی است و موضوع حق الناس که از دیروز شروع کردیم این رو به پرداختن به اون از نگاه صنوف مختلف برای فرهنگ سازی. خواهش میکنم همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید با پول های ارتباطی که عرض کردم. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه 27-86-35 تلفن گویای 24 ساعته ما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دو کارشناس محترم روی خط ارتباطیمون هستن، درباره تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات باشون بیشتر صحبت کنیم. آقای روح الله مومن نسب، کارشناس محترم فضای مجازی، جناب حجت الاسلام آقای علی آقا بابا، کارشناس مذهبی. آقای مومن نسب سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما کارشناس مجری عزیز. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون
هستم. زنده باشید جناب آقای آقا بابا. خدمت جناب علی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مجری توانمند برنامه،
محبت دارید،
و کارشناس خوب برنامه آقای مومن نسب در خدمت شما هستیم و همچنین شنوندگان باصفا و فهیم. انشالله که صحبت هایی که خدمت شما ارائه میدیم
زنده باشین،
مطلوب باشه و مورد پسند عزیزان.
خیلی متشکرم آقای مومن نسب. من سر گره اصلی میرم. این که میگن آقا ما اگر شبکه ملی اطلاعات نداریم برای که موتور جستجوگر نداریم، اگر موتور جستجوگر داشتیم مشکل حل بود. این که میگن آقا شبکه ملی اطلاعات تکمیلش فراینده، مثل رشد کودک میمونه، تو نمیتونی مثلا با وعده های غذایی زیاد این بچه رو یه دفعه بزرگ بکنی. این که مثلا خدمات پایه داخلی یا مثلا اون زیر ساختایی که ازش صحبت میشه، اینا زمان بره. در کنار همین استدلال هایی که آورده میشه، یکی هم اینه که آقا ما داریم پهنای باند رو از خارج میاریم، به خاطرش پول میدیم و این پول منافع داره برای یه عده خاصی، و به همین خاطر حالا نه اینکه شبکه ملی اطلاعات رو کاری روش انجام ندیم، تقویتش هم نکنیم، اما با سرعت کم داره جلو میره. کدومی که از اینها باعث میشه که شبکه ملی اطلاعات علارغم اینکه تلاش هم شده براش، اون سرعتی که ازش توقع داریم اتفاق نیفته، سرعت در واقع تکمیلش؟
بله، ببینید شبکه ملی اطلاعات که یک مجموعه اقداماتی است که یه بخشی از صحبت‌های شما گفتید حتما درسته.
بله.
به این جهت که یه سری پروژه هاست که این پروژه ها کنار هم قرار میگیرن شبکه ملی اطلاعات راه میفته. ببینید بعضی ها من دیدم میگن که وقتی شبکه ملی اطلاعات راه افتاد از نرم افزار ایرانی استفاده میکنیم.
بله.
در صورتی که تا از نرم افزارهای ایرانی استفاده نکنیم شبکه ملی اطلاعات راه نمیفته.
بله.
اینا لازم ملزوم هم دیگه هستن. یعنی شما فرض بکنید الان زیر ساختای فراهم شده، نرم افزارهای طراحی شده، مثلا مشابه نرم افزارهای خارجی در داخل کشور، مشابه شبکه اجتماعی، مشابه موتور جستجوگر،
بله،
ایمیل یا همسال اینها، ما اگر از اینها استفاده بکنیم این نرم افزارا هم تقویت میشن، هم این که در واقع زیست بومشون شکل میگیره و هم این که پهنای باندشون افزایش پیدا میکنه.
بله.
و لاجرم دستگاه دولتی هم مجبور میشن که شبکه ملی اطلاعات در واقع پهنای باند شبکه ملی اطلاعات رو افزایش بدن و بخش بیشتری رو الان به خارجی ها دادن. یعنی الان بیشتر حالا آمارها متفاوته، ولی من آخرین آماری که دارم تو 85% میگن که از پهنای باند کشور در اختیار نرم افزارهای آمریکایی و اسرائیلی و خارجی است.
بله.
خب در صورتی که ما اگر از نرم افزار داخل استفاده بکنیم، این ظرفیت پهنای باند به داخلی ها داده میشه. ولی این که چرا شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده یا خیلی کند پیش میده،
بله،
من در سه کلمه خلاصه میکنم: جهل، پول و سیاست. یعنی این سه عامل باعث شده شبکه ملی اطلاعات بعضش اینجوری باشه که حالا هر کدومش توضیحی داره. اگر وقت هست
خواهش میکنم متشکرم جناب آقا بابا.
بله حتما خدمت شما.
خواهش میکنم. آموزش آنلاین که شروع شد، شهروندان خب دغدغه دارن دیگه، بالاخره بچه باید بالا سرش باشن، همونطور که تو مدرسه که هست معلم بالا سرشه، تو خونه هم بالاخره نظارت میکنن دیگه. حالا نظارت غیر مستقیم نامحسوسی که این مسیر تربیت، این فرایند تربیت درست شکل بگیره.
دقیقاً.
بالاخره بچه‌ش دیگه میگه من گوشی میخوام، میگه بابا مدرسه ممنوع کرده، تو حق نداری گوشی رو به خودت مدرسه ببری. الان بچه رو نمیشه از گوشی جدا کرد، چون بالاخره از این طریق باید آموزش آنلاین ببینه. حالا اونایی که تلویزیون اونایی که نه، از طریق گوشی بالاخره یه جورای اونس بچه‌ها با فضای مجازی و اینترنت و گوشی و آموزش آنلاین بیشتر شده. من با خودم دارم فکر میکنم که اون خانواده‌هایی که دغدغه تربیت رو دارن، که تقریبا همه خانواده‌ها هستن،
بله،
بعد از اینکه کووید 19 غلبه کنیم و حالا سال تحصیلی جدید شروع بشه، چطور میشه گفت آقا مثلا گوشی دیگه ممنوع مدرسه نباید بیارید؟ مثلا عرض میکنم ها، این یه وجه قضیه است، بحث آموزشیش، بحث تربیتیش.
بله.
و این که خب چه بکنیم که خانواده بالاخره احساس امنیت بکنه از این که بچه سرش تو گوشیه، داره یه تو فضای مجازی سیر میکنه، به این دوستش پیام میده، از اون دوستش پیام میگیره، خیالمون راحت باشه که بابا این آفت برای بچه نخواهد داشت.
بسیار عالی.
میشه با شبکه ملی اطلاعات این کارو کرد؟ اگه واقعا میشه همچین دغدغه ای رو برطرف کرد، علت این تعلل رو شما چی میدونید آقای آقا بابا؟
بله بسیار عالی. تشکر میکنم از این مقدمه که فراهم کردید، از دوست عزیز و استاد بزرگوارم آقای مؤمنی نسب که خیلی مختصر و مفید مطالبی رو بیان فرمودن. اجازه بفرمایید من یه قضیه رو خدمت شما عرض بکنم، خیلی به روند بحث ما کمک میکنه.
خواهش میکنم.
نقل میکنن که یه بنده خدایی بالای رودخانه ایستاده بود، میدید که عده‌ای دائما هی داخل رودخونه میفتن و دارن غرق میشن، میدوید میپرید داخل آب، نجاتش میداد، همین که نفسی چاق میکرد نفر بعد میافتاد تو آب، دوباره اون رو نجات میداد نفر بعد. بهش گفتن فلانی نمیخواد اینقدر اینا رو نجات بدی، برو ببین چه کسیه که داره اینها رو تو آب میندازه، برو جلوی اون رو بگیر. دقیقاً فرمودی. یعنی الان دقیقاً صحبت ما و از این گونه صحبت‌ها الحمدلله تو رسانه تا دلتون بخواد از این اتفاق ها افتاده، ولی واقعاً در مسئولین ما، در کسانی که مسئول مربوطه هستن نسبت به این قضیه اثرگذار بوده یا نه؟ ما باید واقعاً از ریشه کار رو درست بکنیم.
ریشه کجاست آقای ابو؟
ریشه اینجاست که واقعاً اول شبکه ملی اطلاعات واقعاً باید این زیر ساختش و بحث پهنای باندش واقعا درست بشه، مشخص بشه. تعارف نداریم، باید این واقعا انجام بشه. من خودم 3 فرزند دارم و هر 3 این عزیز محصل هستن و دقیقا نکته که شما میفرمایید دقیقا تو خانواده خودمون داره اتفاق میفته که بچه ها چه بخواهند چه نخواهند به گوشی دارن بیشتر وابسته میشن، چون باید آنلاین سر کلاس حاضر بشن. خب بعد فرزند بعد حالا ما 2 گوشی بیشتر تو منزل نداریم. خب این خود همینم بین بچه های ایجاد اختلاف
میکنه.
بله میخوام اینو عرض بکنم که اگر ما شبکه ملی اطلاعات رو واقعا تقویت بکنیم، الان دوست عزیزم بیان فرمودن دیگه از این واضح‌تر دیگه ما نداریم. ما میبینیم که به خاطر جهل و پول و سیاست متاسفانه و صد تأسف بچه‌هامون دارن اینجا هدر میرن و
آقا بابا
من آسیب میبینن.
صحبتونو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، من نمیتونم بپذیرم که مثلا یه شخصی در مقام مسئول،
بله،
حالا وزیر یا پایینتر یا بالاتر، مثلا مثل شورای عالی فضای مجازی،
بله.
من نمیتونم بپذیرم که اینها نمیدونن، نمیتونم بپذیرم که اینها به خاطر پول یا درآمد یا منفعت مثلا یک وزارتخونه هم چه اتفاق براشون بیفته.
خب سومی رو چی؟
حالا سیاست ممکنه نگاه سیاسی وجود داشته باشه بین طیف‌های فکری، مثلا اگر یه شبکه‌ای باشه آدم میتونه از این طریق به حال یک تفکری رو ایجاد بکنه، نضج بده تو جامعه، ممکنه باشه. هر گروه سیاسی هم ممکنه کار بکنه، چه چپ و راستش خیلی فرق نمی‌کنه.
بله.
اما نمیتونم دوتای قبلی رو بپذیرم. این دوتا اگر نباشه، یعنی جهل نباشه، اون بحث دغدغه مالی هم نباشه، قاعدتاً شبکه ملی اطلاعات میتونه شکل بگیره.
دقیقاً. ببین استاد عزیز، الان ما متاسفانه امنیت نداریم در فضای مجازی. اصلا و ابدا امنیت نیست. بنده به عنوان مشاور خانواده عرض میکنم شنوندگان عزیز بدونن، باور بفرمایید در طول هفته ما مراجعات متعدد داریم بابت متاسفانه طلاق‌هایی که در خانواده میخواد اتفاق بیفته به خاطر فضای مجازی، یا مراجعات متعدد داریم به خاطر افسردگی هایی که بچه ها درشون ایجاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر اعتیاد اینترنتی، اعتیاد به فضای مجازی. خب ببینید، این یه بعد قضیه است، اما بعد بعدی قضیه بحث فرهنگ سازیه. ما خیلی باید کار بکنیم، خیلی باید کار بکنیم که چطور واسه یه کرونا، شما دقت بفرمایید، همه شبکه ها دست دست هم میدن، همه مسئولین دست دست هم میدن، حتی پارک ها، حتی فسفود ها، همه چی، حتی مساجد، حتی نماز جمعه ها. یه کرونا اومد، ببین چه کار کرد، که اگر ما همین اندازه راجع به این جور مسائل مهم فرهنگ سازی بکنیم، باور بفرمایید خیلی ما جلوتر رفتیم و پیش رفتیم.
بله، بسیار خب. آقای مؤمن نسب،
بله،
فرصتمون خیلی کوتاهه. آقای مؤمن نسب، اگه اون سه تا آیتم رو بخوایم بهش بپردازیم که چطور میشه جلوی اینها رو گرفت تا شبکه ملی اطلاعات تقویت بشه، چی کار باید بکنیم؟ اگه ممکنه خیلی مختصر مفید بفرمایید.
من فقط در مورد جهل و پول که شما فرمودید، جهل واقعا یه عده مسئولین ما، حتی اونایی که متخصصن، دقیقا نمیدونن بعد از راه انداز شبکه ملی اطلاعات چه اتفاق مهمی که کشور میتونه بیفته. بعضیاشون اینجوریان، بعضیا دیگه پول، ببینید پول الان مهمه. تو همین ایام کرونا میگن درآمد دولت جمهوری اسلامی از محل فروش اینترنت از درآمد نفتی بیشتر شده.
دقیقاً.
و این مبلغ کمی نیست. ای کاش وقت بود من با ماشین حساب براتون حساب می‌کردم ببینم چه خبر. یعنی مالیات و نفت خلاصه واگذار شد به سرعت اینترنت و فروش اینترنت. و نکته بعد این که ما یه بذارید راهکار خیلی ساده هم بدیم. عزیزانی که صدای منو میشنون، یه سیم کارت هایی وجود داره به نام سیم کارت های دانش آموزی که اینترنتش کنترل شده است.
درسته.
و رایگان هم هست. این سیم کارت ها را اگر کسی میخواد میتونه به شماره 3060 عدد 222 رو ارسال بکنه.
آخه این چاره کار نیست آقای مؤمن نسب.
خب نه، این سیم کارت خوبیش اینه که در واقع یک شبه شبکه ملی اطلاعاتش رو افتاده، یعنی بعد دانش آموز دیگه هر سایت و نرم افزار و چیزای ناجور رو دیگه خیلی نمیتونه تو این 70,000 تا سایت و نرم افزار مناسب سن کودکان توش باز میشه، اونها دیگه باز نمیشن. چرا اپراتورها اینو تبلیغ نمیکنن؟ چون درآمدشون اتفاقا تو آلودگی های اینترنته.
عجب.
در نتیجه اصلا شما هیچ تبلیغی از این نشنیدید. تو من پیشنهاد میکنم که از راهکارهای این شکلی استفاده بشه، چون گفتی وقت نیست. و این رو بدونیم که شبکه ملی اطلاعات اگر ارادش وجود داشته باشه ظرف 6 ماه میکره.
واقعا ظرف 6 ماه میفته آقای دکتر؟
بله، آقای رئیس شرکت مخابرات ایران گفتش ما ظرف 6 ماه اینو راه میندازیم. درست هم
میگه. اون شماره یه پیام کوتاهی که گفتید چه عددی است؟ یه بار دیگه بفرمایید برای خانواده های محترم که گوش میکنن. عدد
222 رو به شماره 3068 پیامک بکنن.
بله.
یه کد براشون میاد دیگه، خودشون راهنمایی میکنه تو پیامک که شناسنامه خودشون و بچه‌شون رو در دفاتر امرو اول و سیم کارتشون رو تحویل میگیرن. اینا هدیه ما به شما.
بسیار خوب آقای مهندسم، از راهنماییتون خیلی ممنونم. اما اگر همین سیم کارت به وای فای خونه وصل بشه چی؟
سیم کارت نه، اینترنت روی سیم کارت، وای فای که مال گوشیه، به سیم کارت ارتباطی نداره.
نه میخوام بگم این اینترنت روی گوشی هست.
نه
این سیم کارت به وای فای وصل میشه قاعدتاً. منظور تو
اینه؟ نه، اینترنت روی این سیم کارت فقط اینترنت سالمه. بله. یعنی اصلا هیچ اینترنت دیگه روی این سیم کارت فعال نمیشه.
3068 3060 عدد 222.
بله 3 تا 2
خیلی متشکرم، هدیه خوبی به خانم و دایی محترم دادید آقای مومن نسب. حالا تا ان شاء الله شبکه ملی اطلاعات راه بیفته. خیلی ممنونم ازتون، خداحافظ. جناب آقا بابا از لطفتون خیلی متشکرم و از اینکه طرح دغدغه فرمودید سپاسگزارم.
خواهش میکنم، از برنامه خوبتون ممنونم. فقط خواهشم این اطلاع رسانی ها باید بیشتر اتفاق بیفته.
بله.
تا انشالله بتونیم این دغدغه خیلی مهم رو به اندازه خودمون به نوبه خودمون خوب حلش کنیم.
متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه. انشالله.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. انشالله.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوعی که موضوع بسیار مهمی است، ما در شهر تهران، کلان شهرها، حتی نقاط دورافتاده و محرومی که سرویس طراحی شده برای جابجا شدن دانش آموزان عزیز با 1001 در واقع بالا و پایین، چون سرویس مدارس در طول چند سال گذشته خیلی بالا پایین شده، از نمیدونم یه بخشی گرفتن مسئولیت رو به یه بخش دیگه ای دادن، درصد های بیمه کم میکنن، مالی اصلا یک وضعی پیدا کرده سرویس مدارس، به طوری که تقریبا نزدیک به 75% پولی که خانواده های محترم میدن برای ایاب و ذهاب دانش آموزان با سرویس مدارس، 75% به راننده سرویس میرسه، جوگاهی بعضی جاها 70%، یعنی عملا 30% پولی که خانواده ها میدن بچهشون راحت بره بیاد به دست راننده سرویس بیشتر نمیرسه و ممکنه خیلی از امکانات رفاهی که راننده بتونه با دریافت کل مبلغ برای دانش آموز فراهم میکنه اصلا فراهم نشه. توی همچین شرایطی مدارس که تعطیل شد، سرویس هم تقریبا بیکار شدن و از تقریبا همون اواخر بهمن دیگه عملا مدارس تعطیل شد، هی خورد خورد و ریزیز تعطیل شد تا الان که تعطیلیم، عملا میشه گفت 5 ماه سرویس بردن برای مدرسه و در حالی که 9 ماه بایستی اتفاق میافتاد. چند بار هم شده ما تو همین مجله صبحگاهی، حتی تو همون اسفند ماه اینو پرسیدیم، حتی از تاکسیرانی هم پرسیدیم، تاکسیرانی گفته ما اصلا نمیدونیم، چه دخالت نمی کنیم. از مسئول آموزش پرورش هم سوال کردیم، گفتن که ستاد تصمیم میگیره. حالا این ستاد چه تصمیم میگیره؟ قاعدتا بایستی کار کارشناسیش تو آموزش پرورش صورت بگیره بعد به ستاد اعلام بشه دیگه. آقای نورعلی عباسپور مدیر کل محترم انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش پرورش که یه جورایی متولی سرویس مدارس بود و نمیدونم الان هستی یا نه، الان رو خط ارتباطیمون هستن، ببینیم تکلیف سرویس مدارس چه خواهد شد. آیا عباسپور سلام عرض می‌کنم؟
سلام، شما بخیر.
خیلی خوش اومدید عباسپور، زنده باشید ان شاء الله. خواهش می‌کنم آقای عباسپور، از تقریبا آخر بهمن سرویس مدارس تعطیل شده.
بله.
و اگر معلمی حقوقش رو دریافت می‌کنه به واسطه اینکه میره سر کلاس آنلاین به بچه‌ها درس میده یا در خانه یا در نمی‌دونم جایی که بتونه این آموزش آنلاین رو ارائه بده، سرویس عملاً نمی‌تونه این کار رو بکنه. من بعید نمی‌دونم که به غیر از سال 12 که اعلام شده امتحانات نهایی برگزار میشه، احتمال قوی امتحانات بچه های دوره متوسطی 1 و 2 هم برگزار نشه، یعنی یا آموزش مجازی میذارن یا بچه ها رو یه ارزیابی توصیفی میکنن، نمره ترم قبلشون رو براشون میذارن. من برداشتم از صحبت هایی که شاید چندین بار از سوی مسئولین آموزش پرورش اعلام شده، برایند صحبت ها مینه، چون هنوز ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اعلام نکرده که مدارس چیکار باید بکنن، نمیشه اظهار نظر کرد. اما برداشتم اینه که امتحان